بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارکه دره نجفیه است در القاء دلائل و براهین عقلی یقینی که انشاءالله بر معتقدات حق انشاءالله تعالی بر یقین باشه. در برهان 20 از این کتاب شریف بزرگوار علالله مقامه تا به اینجای از مطالبی که تحقیق کردیم قبل از ماه مبارک رمضان فرمودن که خدای متعال هر امری را که از بندگان خودش خواسته بایستی که اون امر را به بندگان خودش برسانه، یعنی اگر که خدای متعال دینی را و کتابی را تکلیف بر بندگان خودش قرار داده باشه بایستی که اون کتاب را، اون دین را، اون احکام را به بندگان خودش برسانه، بفهمانه و بعد از رسانیدن و بعد از فهمانیدن تکلیف واقع بشه بر بنده. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن که دین الهی و امر الهی بایستی که قطعی و یقینی باشه، چون که امری که و دینی که قطعی و یقینی از جانب خدا نباشه احتمال این هست که اون دین درش حکم شیطان هم باشه، مشروب و مخلوط به حکم غیر خدا باشه. و تحقیق کردیم که آثاری که آدم شهاده بر آدم غیب میگذارن، چون آدم غیب دار خلود هست و همیشگی هست و دار فنانیست، آثاری که در آدم غیب گذاشته میشه این آثار همیشگی خواهد بود. پس اگر که دین خدا یقینی نباشه، دین مزنه باشه، گمان باشه، دین شک باشه و ممکن باشه که حکم غیر خدا مخلوط و مشوب با دین خدا باشه، این خطر و احتمال وجود داره که بنده به واسطه این دین نه تنها به نجات ابدی دست پیدا نکنه، بلکه گرفتار به هلاکت ابدی بشه و این با صفات خدا منافات داره. پس دین خدا بایستی که یقینی باشه. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقام فرمودن که دین خدا به جهت احتیاج خدا نیست. خدا هیچ احتیاجی به عبادت بندگان خودش نداره، نه از نفع بنده منتفع میشه، نه از عبادت بنده منتفع میشه و نه از کفر بنده و عذاب بنده ضرری به خدا میرسه. ان الله لغنی عن العالمین. پس خدا دینش را و حکمش را برای منفعت بنده قرار داده، یعنی اون اموری که باعث نجات ابدی بنده میشه خدای متعال اون امور را بر شخص بنده واجب و مستحب قرار داده و اموری که باعث هلاکت ابدی برای بنده و مکلف بشه اونها را بر بنده خودش حرام قرار داده. پس احکام الهی نفعش و ضررش آید خدا نمیشه، آید خودمون میشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگر خوبی کردید، خوبی در حق خودتون کردید و اگر هم بدی کردید، بدی در حق خودتون کردید. مطلب واضحه. پس معنای گناه و معنای معصیت یعنی اون عواملی که اون آثاری که باعث میشه روح ما، حقیقت ما، جوهر غیبی ما برش مضرت برسه، برش ضرر برسه، روح ما را مریض میکنه، جوهر ما را، حقیقت ما را، نفس ما را معذب میکنه. این معنای گناهه. و معنای حسنه، معنای ثواب، معنای فعل خیر یعنی اون آثاری که باعث منفعت حقیقت ما و جوهر ما میشه و باعث میشه که ما زنده باشیم، باعث میشه ما در نعمت همیشگی زندگی کنیم، باعث میشه که ما از ضرر، از آفت و از گزند به دور باشیم. این معنای ثوابه، معنای خیره و معنای شر و معنای گناهه. پس هیچ نفعی و ضرری آید خدا نمیشه. نکته بعد فرمودن که مادامی که خدای متعال روی زمین خلقت را برقرار میفرماد، مادامی که انسانی روی این زمین متولد میشه، بایستی که دین خدا روی زمین باشه. حکمت خدا لغو نیست، خدا بی جهت نمی آفرینه. این را در برهانهای اولیه تحقیق کردیم. خدا حکیمه و هر چیزی را و هر شیئی را و هر مخلوقی را برای فایده آفریده. آثار تدبیر خدا را در خلقت خودمون به عینه مشاهده می کنیم. ما وقتی که در شکمهای مادرهامون آفریده شدیم و خلق شدیم، در فضای رحم، در فضای شکم که فضای تاریکی بود، نه مسافتی بود، نه نوری بود، نه غذایی بود، نه احتیاجات آدمی بیرون بود، هیچ در اون فضا این اوضاع آدمی بیرون نبود. ما در فضای رحم فقط محتاج به یک بند ناف بودیم که تغذیه بکنیم، رشد بکنیم، در اونجا حیات داشته باشیم. در اونجا خدای متعال برای ما چشم آفرید، چشم به این عجیب و غریبی، به این خلقت عجیب و غریب، به این اجزای عجیب و غریب. چشمی که نگاه کنیم چقدر در این چشم جزئیات دقیق، جزئیات عجیب. چشمی که در تاریکی اندازه اون، اندازه عدسیش بزرگ میشه که نور بیشتر را دریافت کنه، در روشنایی اندازش کوچک میشه، در دیدن اشیاء نزدیک قطرش متناسب میشه که نزدیک را نزدیک ببینه، دور را دور ببینه، عمر را تشخیص بده، رنگ را تشخیص بده. چشم با این دقت در فضای رحمی که تاریک بود و هیچ احتیاجی به این چشم نبود، خدا آفرید برای چه؟ برای رنگ و برای نوری که در آینده، در سالهای بعد، در این دنیا ما به این چشم احتیاج داشتیم که بتوانیم راه را از شاه تشخیص بدیم، بتوانیم رنگها را، بتوانیم نورها را، بتوانیم فاسد را از صالح با این چشم تشخیص بدیم. اون را در وقتی که در فضای رحم بود، احتیاج به این چشم نبود، آفرید برای زمان بعد. این نشانه واضح تدبیره. فعل تدبیری یعنی فعلی که آینده نگره، فعلی که برای فایده فعل تعلق میگیره. چشم به این عجیب و غریبی که اگر تمام اطباء عالم جمع بشن و هی تحقیق بکنن، هی جزئیاتش را بررسی بکنن، هر روزی و هر سالی و هر زمانی باز به یک نکات جدید از این چشم، از این خلقت عجیب و غریب پی میبرن و هیچ وقت به انتهای حکمتش دست پیدا نمی کنن. گوشش همینطور، گوشی که صداها را تشخیص بده. بینی همینطور، بینی که شامه ها را، بوها را تشخیص بده. زبانی که ذائقه ها را تشخیص بده، زبانی که غذا را با او خلاصه هم بزنه، مخلوط بکنه در دهان، قضا را طبقه بندی بکنه برای قورت دادن، برای فرو بردن، در دفعات مناسب فرو ببره، زبانی که بشه باش تکلم کرد در هر قسمتش، در هر جزئش، از برخورد مثلا به دندان جلو، به دندان کنار، به سقف بالای دهان، به هر نقطه خاص خودش یک حرف جدیدی ایجاد بشه و بشه حرفها را ترکیب کرد و تلفظ کرد. لبها را به چه دقت خلق فرموده، در هر جزئی فرمودن بزرگوار همین زانو را، همین انگشتان را، همین پاها را، روده ها را دراز آفرید برای اینکه در احساس دفع پیوسته ما دچار دفع نشیم، در ساعات طولانی تر غذاهای اضافه را دفع کنیم. اگر روده کوتاه بود ما همش باید درگیر دفع کردن غذای اضافه باشیم. محل خروج دفع را در کجا قرار داد؟ در جایی که بوی او ما را متعزی نکنه، در جایی که آشکار نباشه، آب روی ما را نبره. ترکیب این حواسی که برای ما آفرید، بویایی ما، بینایی ما، چشایی ما، اینها را در سر برای ما آفرید، در یک جا نزدیک به هم آفرید به بهترین وجه. بویای ما را فوق چشای ما قرار داد تا وقتی غذایی که این را میخوریم با بویایی بتوانیم تشخیص بدیم این غذا فاسد هست یا غذا فاسد نیست، بتوانیم از بوی این غذا لذت ببریم. چجور چشمها را و بینی را و لبها را و این دهان را و دندان را ترکیب فرموده که به چه حس و چه جمالی حاصل میشه برای انسان؟ اگر یک ذره جای اینها عوض بشه، تغییر بکنه، چقدر قیافه انسان مشوه میشه، بد رو میشه، بد ترکیب میشه. پس به چه ترکیب و عجیب و غریبی، به چه جاهای مناسبی؟ اگر همین چشم مثلا در جاهای تحتانی بود، در اندامهای میانی بود، ما چجور میخواست حرکت بکنیم؟ همه سر ما درگیر این طرف اون طرف میشد. چطور میخواستیم بدنمون را بپوشانیم اگر چشم ما در اندام تحتانی و میانی ما قرار داشت؟ پس بهتر از این خلقت، بهتر از این تدبیر، به چه تدبیری خلق فرموده؟ اینها آثار صانع مدبر حکیمه، صانع مدبر حکیم. پس فرمودن تا وقتی که خدای متعال این صانع مدبر حکیم انسان روی زمین خلق میکنه، این انسان برای فایده آفریده شده. انسان خلق نشده به این خلقت عجیب و غریب انسان را خلق کنه، بعدش این انسان یک تولید مثلی کنه، یک غذایی بخوره، یک فضلهی فضولاتی نجاساتی طبخ کنه، یک بچه پس بندازه، بعدش هم از دنیا بره، هیچ، مات و وفاته. انسان را برای خلقت عجیب غریب آفریده، برای فایده آفریده. اینها را قبلا تحقیقش کردیم. در انسان مشاعری قرار داده که مشاعر این انسان مشاعر باطنی با لذت بردن از این دنیا منافات داره. انسان برخلاف حیوان برای لذت بردن از دنیا آفریده نشده. انسان مشعر خیال داره، مشعر فکر داره، مشاعری داره مجرد از زمان. انسان پیوسته در آینده و گذشته در حال سیر کردنه. انسان نمیتوانه خودش را محبوس در حال کنه. انسان پیوسته نگران آینده هست و قصدار و اندوهدار گذشته، و این با لذت بردن از دنیا منافات داره. انسان نمیتوانه مانند حیوان محبوس در زمان حال باشه و بتوانه به واسطه حبس در زمان حال از زندگانی دنیا لذت ببره. انسان برخلاف حیوان پوشاک او در تن او گذاشته شده نیست. حیوان خدا چجور لباسش را در تن او آفریده، احتیاج به یک پوشاک خارجی نداره. حیوان احتیاج به بنا و معمار نداره برای او خانه بسازه. حیوان احتیاج به آشپز، طباخ، نانوا، خباز، حداد نداره برای او غذا طبخ کنه، برای او وسایل و اساس زندگی درست کنه. خدا انسان را اینجور آفریده، انسان را مدنی و طب آفریده. چرا؟ چون فایده خلقت انسان مال جهان دیگری هست. همونطوری که فایده چشم، فایده گوش، فایده اعضا و جوارح مال فضای داخل رحم نبود، مال عالم بعد از فضای رحم بود، فایده این خیال، این فکر، این عقل مال این دنیا نیست، با لذت بردن از این دنیا منافات داره. این یک رحمی هست درش هستیم، از اینجا دوباره متولد خواهیم شد به یک فضای دیگری، به یک عالم دیگری، و این مشاعر باطنی ما برای اون عالم آفریده شده و خدای متعال ما را جاهل صرف آفرید. والله اخرجكم من بطون امهاتكم ولا تعلمون شيئا، خدای متعال شما را از شکمهای مادرهاتون خارج کرد در حالی که نادان صرف بودید، در حالی که نادان بودیم. پس ما نمیدانیم چه به نفع ما هست، چه به ضرر ما هست، چه بسا شیئی که این حیوانیت ما از اون شی، از اون کار لذت میبره ولی این به ضرر ما هست. نه هر چیزی که شیرین باشه این شفا باشه، نه هر چیزی که تلخ باشه این سم باشه، چه بسا شیئی که تلخ باشه و دوا باشه. و از عجایب این هست که اکثر دواها تلخ نه شیرین. پس همینجور چه بسا کاری که ما از این کار حیوان ما لذت ببره، دوست داشته باشیم این کار را، ولی این کار به ما مضرت برسانه، مشاعر باطنی ما را هلاک بکنه. پس ما جاهل بودیم، نمی دانستیم، ما در همین دنیای ظاهرش جاهلیم، چه برسه به اون آخرتی که هیچ خبری ازش نداریم. پس تا وقتی که خدا متولد میکنه، انسان می آفرینه روی این زمین، بایستی که حکم این انسان را، دین این انسان را، غایت خلقت این انسان را روی زمین قرار بده تا حکمت خدا لغو نباشه، تا خلقت انسان لغو نباشه. این نکته بعد. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در نکته بعد معنای دین یعنی دانستن امرهای الهی، حالا چه این امرها در مقامات عالیه باشه یا در مقامات دانیه باشه یا در مقامات واسطه باشه، در مقامات میانی باشه، چه علم طریقت باشه، چه حقیقت باشه، چه شریعت باشه. دین یعنی دانستن امر و حکم خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که برای این که امر الهی در میان مردم مضبوط باشه و منتشر باشه، امر خدا در میان مردم منتشر باشه و ضبط شده باشه، یعنی وقتی دست به دست میشه دست خوش تغییر نشه، محفوظ بمانه، ضبط بشه و انتشارش هم راحت باشه، بایستی که این حکمت خدا هست که دین خدا در کتابها ضبط شده باشه. برای همین بود انبیای الهی علیهم السلام دین را در کتابهای آسمانی می آوردن. حکمت کتاب همینه. کتاب چون هم ضبطش خیلی قوی تره، ضبطش دست خوش تغییر کمتر میشه و هم انتشارش خیلی راحت تره و سریع تره. پس دین را در کتابها، در کتابهای آسمانی، در کتابهای احکام ضبط میکرده. نکته بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، باید که کتابهای احکام خدا در دسترس مکلفین باشه. اینجور نباشه که در دسترس مردم نباشه، در دسترس یک شخص خاص یا یک قشر خاص باشه. دین خدا و حکم خدا بایستی منتشر در میان مکلفین باشه. نکته بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، کتابهایی که منسوب به خدا هست، کتابهایی که روی زمینه، چقدر کتاب روی زمین هست، تعداد کتابهای روی زمین چقدر زیاده، در میان این همه کتابی که روی زمینه، کتابهایی که منسوب به خدا هست، کتابهای آسمانی هست، یک تعداد معدودی هست، یک تعداد محدودی از این کتابها کتابهای آسمانی هست، یعنی کتابی که منسوب به خدا هست. کتابهای آسمانی را برشمردن، تورات و انجیل، کتب عهد عتیق مثل زبور مثلا، کتب عهد جدید مثل کتاب یوحنا و همینجور کتابهای خلاصه بنی اسرائیل که شامل عهد عتیق و جدید باشه و کتاب قرآن. اینها کتاب‌های آسمانی هست که روی زمینه. فرمودن که باز به همون نکته قبل برمیگردیم، خدای متعال امرش را و حکمش را که از مکلفین بخواد باید که به مکلف برسانه. فرمودن که در میان انبیایی که آمدند روی زمین صاحب شریعت بودند، پیغمبران صاحب شریعت از زمان آدم علیه السلام تا به الان، هر پیغمبر صاحب شریعتی کتابی داشت و دینی داشت. آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. از جمله خوارق عادت که باز دو مرتبه برش میرسیم این هست که کتاب آدم علیه السلام الان یک نسخه از کتاب آدم روی زمین پیدا نمیشه. کتابی که در عصر خودش، در زمان خودش منتشر بوده. کتاب نوح علیه السلام الان یک نسخه روی زمین پیدا نمیشه. کتاب ابراهیم علیه السلام الان یک نسخه روی زمین پیدا نمیشه. اینها از امور خارق العاده هست، از اموری هست که فوق بشری هست، یعنی امرهای عجیب و غریبه. چطور میشه یک کتابی که در زمانهای منتشر بوده در میان مردم، منتشر بوده، مقدس بوده، در دسترس همه بوده، در دسترس تابعین بوده، منتشر در کل روی زمین بوده، یک دفعه یک نسخه از اون کتاب پیدا نشه، تمام این کتاب ها جمع آوری بشه؟ پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که دین خدا و حکم خدا در کتاب آدم و ابراهیم و نوح یافت نمیشه در این زمان. یعنی خدا در این زمان از ما دین آدم و ابراهیم و نوح نخواسته. پس دینی که خدا از ما خواسته، حکمی که خدا از ما خواسته، در یکی از کتابهای موسی یا عیسی یا محمد هست، صلی الله علیه و آله و صلوات الله علیهم اجمعین، در میان یکی از این کتابها هست حکم خدا و دین خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه بررسی فرمودن کتاب تورات را و بعد هم وارد در بررسی کتاب انجیل میشن. وارد بررسی کتاب تورات میشیم، ببینیم آیا دین خدا و حکم خدا در کتاب تورات هست، یا این توراتی که الان روی زمینه و منتشر هست اون توراتی که تورات حقیقی نازل شده بر موسی علیه السلام بوده نیست و ادعای انتساب خدا داره. میخوایم این را بررسی کنیم، آیا دین خدا در کتاب توراتی که الان روی زمین منتشر هست موجوده، یا در این کتاب موجود نیست و خدا دینش را و حکمش را از این کتاب برداشته. وارد در بررسی کتاب تورات موجود شدن. خب اول گفتیم که میدانیم که کتاب توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شد، الواحی که بر موسی علیه السلام نازل شد، کتاب آسمانی بود. ما برش اقرار داریم، اعتراف داریم و تصدیق داریم. ما میخوایم این تورات موجود الان را بررسی کنیم، ببینیم این تورات همون توراته یا این تورات فقط اسمش توراته و اون کتابی که بر موسی علیه السلام نازل شده نیست. در بررسی تورات که باز در جلد دو انشاءالله مفصل تر بررسی می کنیم، در بررسی تورات دیدیم این تورات موجود از پنج کتابچه تشکیل شده. پنج کتابچه که بهش میگن اسفار تورات، به هر کتابچه میگن صفر، صفر با سین، با سین نوشته میشه. از پنج کتابچه یا پنج صفر تشکیل شده که بهش میگن اسفار تورات. در این صفرهای پنجگانه از کتاب تورات، وقتی که بزرگوار علی الله مقام فرمودن در بررسی های این صفرهای پنجگانه، فرمودن که کتاب توراتی که موجوده غیر از صفر اول که صفر تکوینه، و یک مقدار از خلقت آدم علیه السلام و خلقت آفرینش درش نوشته شده، بقیه اسوار تورات راجع به وقایع نگاری حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل. یک کتاب وقایع نگاریه، یک کتاب احکام الهی، یک کتاب منفعت و مضرت هایی که برای مکلف باشه نیست، یک کتاب وقایع نگاریه. مثلا چقدر اونها در میان خودشون قاضی داشتن، حاکم داشتن، نام اینها چه بوده؟ موسی علیه السلام با بنی اسرائیل در صحرا که با هم سیر می کردن چقدر مدت سیرشون بوده، از کجا رفتن به کجا رفتن، چه اتفاق افتاده. یک کتاب وقایع نگاری هست، مثل سایر کتاب های وقایع نگاری، مثل سایر کتاب های تاریخی که الان در کتابخانه ها موجوده. حالا اون کتاب های تاریخی در زمان های دیگر نوشته شده برای زمان های دیگر، این در رابطه با زمان موسی و بنی اسرائیل نوشته شده. این نکته اول. پس کتاب تورات یک کتاب احکام الهی و دین الهی برای مکلف نیست، یک کتاب وقایع نگاری. نکته دوم که اینجا خیلی امر واضح تر میشه این هست، ما میدانیم و هر انسان عاقلی میدانه که تورات بر موسی علیه السلام نازل شده. کتاب تورات یعنی کتابی که بر موسی علیه السلام نازل شده. تورات الان را که میخوانیم، مطالعه میکنیم، میبینیم که در سفر پنجم وارد میشه در فوت موسی علیه السلام و وقایع بعد از فوت موسی علیه السلام، که موسی علیه السلام از دنیا رفت، بنی اسرائیل چطور عزاداری کردن، در کجا دفنش کردن، یک مدتی چقدر عزادار بودن، محموم بودن، و چه اتفاقاتی بعد از فوت موسی علیه السلام افتاد. اینجا به قول معروف دم خروس زده بیرون که آقا این کتاب تورات نوشته یک مورخی هست، نه تورات نازل شده بر موسی علیه السلام داره بعد از تاریخ وفات موسی را می نویسه. یادش رفته این مورخ که الان داره رسوا میشه، یعنی خدا از یادش برده، آمده همین جوری که می نوشته وقایع نگاری می کرده وارد شده در فوت موسی علیه السلام و بعد از فوت موسی علیه السلام. پس معلوم میشه این کتاب نازل شده بر موسی علیه السلام نیست. نکته دوم. نکته سوم، بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که نه تنها این تورات که واضحه و مسلمه، خیلی واضحه، خیلی مسلمه، اگر جستجو بکنیم در همین شبکه ها، در همین اینترنت ها، در همین فضاهایی که الان جستجو را خیلی سریع تر کرده، به قول معروف تبادل اطلاعات را خیلی سریع تر کرده، خود یهود هم نمیتوانن جواب بدن، زیرش ماندن. میدانن این تورات، تورات نازل بر موسی علیه السلام است. نکته بعد این هست که این مورخی که این تورات را می نوشته و وارد بعد از وفات موسی علیه السلام شده، یک مورخ منصف، به قول معروف پدر و مادر داره، یک انسان پاک و پاکیزه خوش ذات نبوده. این مورخ دو حالت داشته، یا یک جاهل صرف بوده، یا یک شیطان بسیار بسیار تخریب کننده دین خدا بوده. چون در این کتاب تورات نسبتهایی را به انبیاء علیه السلام نسبت میده که برخلاف خود مطالب دیگر در این تورات و سایر کتاب‌های آسمانی هست، یعنی خود همین تورات مطالب همین تورات را نقض می‌کنه، مطالبی را به انبیاء الهی علیه السلام نسبت میده که این مطالب را حتی به یک ادنا مسلمان، به یک ادنا یهودی، به یک ادنا مسیحی شخص جرأت نمی‌کنه نسبت بده، تهمت می‌زنه و توهین میکنه به ساحت انبیاء علیهم السلام. معلوم میشه چه مورخ، چه مورخ شیطان صفتی بوده، چه مورخ تخریب کن دین خدای بوده این که این تورات را نوشته. یعنی به یک جای میرسیم که اگر نام مقدس تورات بر سر این کتاب نبود، باید به بدترین اهانت ها این کتاب را انسان اهانت کنه، به قدری توهین میکنه به انبیاء علیهم السلام. از جمله توهین هایی که این کتاب تورات میکنه، مثال زدن بزرگوار، در داستان لوط علیه السلام ذکر میکنه که لوط علیه السلام به همراه اهل و عیالش، به همراه تابعینش، وقتی که از اون شهر خارج شد و مأمور شد به اون مکانی که برای لوط علیه السلام و تابعینشون در نظر گرفته شده بود به اون مکان کوچ کنن، خب اینجا میگه که زن لوط، همسر لوط علیه السلام، آمد تخلف کرد و در بین راه هلاک شد، تبدیل به سنگ شد و بقیه قوم لوط حرکت کردند، به اون نقطه رسیدند و در اینجا این مطلب را اینجور شرح میده که لوط علیه السلام دو دختر داشت، دخترها نشستن با هم مشورت کردن، گفتن که پدر ما پسر نداره، نسلی از برای پدر ما نیست، برای اینکه ما پدرمون را پسر دارش کنیم، به پدرمون، به لوط که پیغمبر خدا هست، شراب میخورانیم، مست بشه، در حال مستی با او زنا میکنیم، زنای بین دختر و پدری که پیغمبر خداست، زنای محارم، با پدر ما زنا میکنیم و برای او پسر متولد میکنیم. نعوذ بالله من غضب الله. آمدن در این داستان کذایی، خدا اینها را در این داستان، به نقل این داستان، به اون شیطانی که این داستان را اینجور القا کرده که لعنت کنه، اینجور در این داستانش میگه اینها لوط علیه السلام را. البته لوط اونها با لوط پیغمبر ما فرق میکنه، اونها این شخص خیالی را که اسمش را لوط گذاشتن، شرابش دادن، مست شد، مدهوش شد، آمدن با او زنا کردن و آمد دختر بزرگی حامل شد، دختر کوچک حامل شد، دو پسر پس افتاد، دو پسر حرامزاده به زنای محارم، که این دو پسر باعث بسیاری از جنگ های بنی اسرائیل شدند و چه فتنه هایی بر سر این مسئله به پا شد، که بزرگوار علالله مقام فرمودن که در خود همین کتاب بنی اسرائیل مثل کتاب شمعون تصریح داره که انبیای الهی علیهم السلام نباید شراب بخورن. پس خود اینها مطلب و دروغی که نقل میکنن، خودشون نقیزش را برش مأمورن، نباید شراب بخورن، پیغمبر خدا نباید شیطانی بشه، شیطان پرست بشه، نباید تابع شیطان باشه، باید پاکیزه باشه، خدایی باشه، مطهر باشه. و این جور نسبت‌های خلافی که در این کتاب به عنوان مثال به این پیغمبر میدن. باز در قسمت دیگرش در رابطه با داستان نوح علیه السلام که آمدن سه پسر نوح که در کشتی بودن، سام و هام و یافث، آمدن هام و یافث، در اینجا نقل میکنه بین سام و هام و یافث این هستش که نوح علیه السلام در کشتی آمد و خودش شراب خورد، دیگه اینجا کسی به نوح شراب نداد، نوحی که شیخ المرسلینه بادگساری کرد، شراب خاری کرد، مست شد، مدهوش شد، به واسطه اون مستی کشف عورت کرد، شروع کردن اینها خندیدن و مچل کردن نوح علیه السلام. آمد سام پسرش که مثلا پسر صالحش بود، دید خیلی پدر مفتضح شده، رسوا شده، خیلی اینجا افتضاح بالا آمده، آمد یک جور این عورت را پوشانید، بعد به هوش آمد، گفت چه شده، چرا اینقدر خنده برپا شده، این با داستان سر چه هست. سام برای او تعریف کرد، آمد برای سام دعا کرد و هام و یافث را نفرین کرد و ادامه ماجرا، پیغمبری که مشروب بخوره، شراب بخوره و از شدت خوردن شراب مست کنه و کشف عورت کنه در مقابل همه، ای خاک بر سر این پیغمبر، اینها پیغمبرشون شیطانیه، اینها نوح صلوات الله علیه، نوح نبی پیغمبر خدا، پیغمبر اینها نیست. این همیشه تعریف اینها از نوح علیه السلام. و همینجور در داستانهای بعد در سایر کتبشون مثل داستان سلیمان علیه السلام که بزرگوار علالله مقام اشاره فرمودن. اینجور میگه که داوود علیه السلام، داوود پیغمبر، رفته بود مثلا بالای بامی در یک مکان مرتفعی، مشاهده کرد زنی را به حالت نعوذ بالله، انسان خجالت میکشه اینها را بگه، چاره ای نیست چون باید مفتزه کنه این کتاب های ناپاک نگارها را. رفت در مکان مرتفع، دید زن اوریانی را عاشق شد، شوهری داشت به نام اوریا، اوریا را فرستاد به جنگ، فرمانده لشکر داوود علیه السلام بود، گفت یک جوری این را به جنگ بفرستید، در خط مقدم در جلو مثلا اون جبهه باشه، در جلو لشکر باشه که حتما کشته بشه. اوریا را فرستاد به جنگ یک جوری که این کشته بشه. با زن این ورداش زنا کرد و محسود زنا با زن شوهردار شد سلیمان علیه السلام، نعوذ بالله من غضب الله. این کتاب تورات و کتب بنی اسرائیل. پس در اینجا معلوم میشه برای هر عاقل منصف که این کتاب، کتاب خدا نیست، این کتاب شیطانه، این کتاب، کتاب خدا نیست و احکام خدای به حق در این کتاب موجود نیست. خدا حکمش را و حفظش را و عنایتش را از این کتاب برداشته. کسی که طالب حق باشه اینقدر دین و حکم خدا برای او واضح و آشکار و مسلمه. در ادامه مطالب بزرگوار علالله مقامه وارد در این مطلب شدیم، می فرماد که از اینجا را میخوانی: پس عبرت بگیرن طالبان حق اگر شعوری دارن از بیشعوری یهود و نصارا. فرمودن که کتاب تورات کتاب تأسیسی یهود و مسیحیت، یعنی کتاب انجیل تابع کتاب تورات در احکام به تصحیح انجیل، که می فرماد من نیامدم تورات را نسخش کنم، برطرفش کنم، آمدم تکمیلش کنم. پس وقتی تورات معلوم بشه کتاب خدا نیست، یعنی تمام کتاب هایی که کتاب تبلیغ توراته، اینجا اعتبار این کتاب ها برطرف میشه، از جمله انجیل. باز مجدد باز به انجیل هم برمیگردیم برای تفسیر بیشتر، ولی هر کتابی که ارجاعش به کتاب توراته اعتبارش برطرف میشه. پس عبرت بگیرن طالبان حق اگر شعوری دارن از بیشعوری یهود و نصارا که چنین نسبت ها را در کتاب خود به پیغمبری مثل نوح و لوط میدهن و معذالک آنها را پیغمبر میدانن و در سایر کتب مقدسه خود به اصطلاح ایشان نسبت شراب خوردن و قتل اوریا و زنای بازن اوریا را به داوود علیه السلام دادن و نسبت بت‌پرستی را به سلیمان دادن. خب هست در کتاب هاشون که سلیمان، از بس که حضرت سلیمان علیه السلام نکاح می فرمو زنهای متعدد را، در کتابشون اینجوره، اینجور توهین می کنه به سلیمان علیه السلام، که چون سلیمان علیه السلام در نکاح خودش، نکاحی که سنت انبیا هست علیه السلام، مراعات نمی کرد که با زنهای بت‌پرست نکاح نکنه، عاشق زنهای بت‌پرست می شد، هر زنی را که خوشگل بود این عاشقش می شد و به کیش و به دین اون زن تمایل پیدا می کرد. رفته بود یک بت‌پرست های را اینها را باشون نکاح کرده بود و بت‌پرست شد به خاطر این زن، به خاطر عشق به این زن. و چجور توصیف می کنه نعوذ بالله در کتاب احقاق الحق همین بزرگوار علالله مقامه قسمت های را از توصیف سلیمان علیه السلام، که چه توصیفات رکیکی، چه توصیفات رکیکی در معاشرت بین سلیمان علیه السلام و زنهای سلیمان، که انسان خجالت میکشه. خدا میدانه در یک مجلس عام خواندن این توصیفات را انسان خجالت میکشه. نسبت بت‌پرستی را به سلیمان دادن و معذالک ایشان را محل وحی الهی می دانن و می گویند که به ایشان ملائکه نازل می شد از جانب خداوند عالم. نعوذ بالله از این نسبت ها که اگر یکی از آنها را به شخص جاهلی که اندک شعوری داشته باشد نسبت دهی وحشت می کند. می فرماید به یک بچه مسیحی، به یک بچه یهودی اگر این نسبت ها را بدی وحشت می کنه. انسان خجالت می کشه نسبت را بده، اون وقت به پیغمبر خدا، به حجت خدا اینجور نسبت داده، اینجور خدا رسوا و مفتزه می کنه. و این جماعت نسبت به انبیا می دهن و وحشتی ندارن و این را دین و آیین خود قرار دادن. والله کسی که اعراض از حق و اهل حق می کند، خداوند عالم جل شأنه او را کور و کر می کند که چون این نسبت ها را به پیغمبران بزرگ بدهند و باکی نداشته باشند و خجالت نکشند. می فرماید انسان وقتی بیدین میشه، انسان وقتی از خدا برمی گرده، اینقدر بی حیا میشه و جری و جسور میشه، بی حیا میشه، خجالت هم نمی کشن اینها. اینجور نسبتها را به پیغمبران بزرگ بدن، خجالت هم نکشن. و این بیشعوری نه همین از یهود و نصارای اهل این زمان است، بلکه آن کسی که روز اول این کتاب را تألیف کرده و اسم آن را تورات گذاشته، یا اینقدر شعور نداشته که چون این نسبت‌های قبیح را به انبیا داده و هر قصه را که از هر نقالی درباره انبیاء کبار علیهم السلام نوشته در کتاب درباره انبیاء کبار علیهم السلام شنیده در کتاب خود نوشته و از راه و رسم و سیرت پیغمبران غافل بوده و معنای پیغمبری را ندانسته، پس هر حکایتی و قصه‌ای را باور کرده و در کتاب خود نقل کرده، یا آن که شخص منافقی بوده و در باطن خود عداوت با پیغمبران داشته، پس بعضی از کلمات حق را با کلمات باطل ممزوج کرده و کتابی نوشته و آن را تورات نامیده و به دست یهود داده که چون کلمات حق را در آن ببینند انس به آن بگیرند و کلمات باطله خود را به واسطه کلمات حق به خرج ایشان داده و ایشان همچون کتابی در دست نداشتند و تورات از میان ایشان رفته بود و میخواستند بگویند که کتابی داریم، همین کتاب را به جای تورات قبول کردند. شگرد شیطانه، شگرد شیطان چه هست؟ شگرد شیطان این هست، وقتی میخواد در میان یه قوم فساد بکنه، خودش را به لباس اهل اون قوم در میاره، میگه من از خود شما هستم، من دلسوز شما هستم، دلسوز این دین هستم، بعد برمیداره اون مطالب باطله را، کلمات باطله را به این لباس، به این ظاهر، با ممزوج کردن با کلمات حق به خورد اهل اون دین میده، اینها را اینجور بیچاره میکنه. فرمودن اینها کتابشون از بین رفته بوده، کتابی نداشتن، خدا دین را از اینها برداشته بوده، اینها موظف بودن به حجت بعد ایمان بیارن، خدا امرش را و دینش را و حکمش را واضح قرار میده. خلاصه اون شیطانی که بوده اینجور وارد اینها شده به لباس اینها و این کتاب را برای اینها تراشیده، اسم تورات هم روی این کتاب شیطانی گذاشته، گفته آقا بیا این هم کتاب شما. اینا هم برای اینکه معتبر باشن بگن آقا ما هم کتاب داریم، اون تعصب پدر مادری خودشون را بتوانن حفظ بکنن، یک کتابی برای خودشون بتراشن، یک دکانی داشته باشن، گفتن این هم کتاب ماست، به عنوان کتاب در میان خودشون قبول کردن. پس این بیشعوری همینجور ادامه داشته. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. میفرماد آیا نبوده؟ آیا پدرهاشون هم مثل اینا همین بیشعورها بودن؟ همینجور ادامه داشته. و چه بسیاری از ایشان که از روی غفلت در زمانهای لاحق، این زمانهای بعد، گمان کردن که این کتاب همان تورات نازل بر حضرت موسی علیه السلام است، و چه بسیاری که به قبایح آن برخوردن و عصبیت ایشان مانع شد که تصریح کنند که این قبایه افتراء محض است نسبت به انبیاء عظام علیهم السلام، از برای اینکه کتاب به اعتباری که در نزد کتاب به اعتباری که در نزد یهود دارد باقی بماند. می فرماید که خب مردم دو دسته هستند، بعضی ها مردم غافلن، مردم جاهل، مردم غافل، اینقدر غرق دنیا هست که اصلا نرفته ببینه توی این کتاب چه نوشته، توی این کتاب چه نوشته خبر هم نداره، و چون خیری درش نیست، چون خیری درش نیست خدا هم به او نشنوانیده تا وقتی که خیر درش پیدا بشه، تا وقتی که اتمام حجت باید برش بشه. لو علم الله ان فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. می فرماد که اگر خدا بدانه در یک شخصی خیری پیدا میشه قطعا بهش میرسانه، اگر میبینی به یک شخصی نرسیده چون خدا به علم خودش میدانه این خیری درش نیست. خیلی از مردم جاهلن، اصلا نرفته باز کنه ببینی این کتاب چه نوشته داخلش، چه نسبت ها داره، اینقدر غرق دنیاست، غرق هوا و هوس پرستیه، اصلا دای کتاب را باز نکرد. این یک قسم از اینها، تا وقتی که اینها را خدا به تدبیر خودش به حکمت خودش برشون اتمام حجت کنه. قسم دیگر اینها که رفتن دای کتاب را باز کردن، یا خود همین علما اینها که خبر دارن، خوب خبر دارن از این که در کتاب هاشون چه نوشته و خوب میدانه که این کتاب کتاب خدا نیست، ولی چون صرف نمی کنه برای او، اگر بخواد اقرار کنه باید اعتبارش را کنار بگذاره، تعصبش را کنار بگذاره، دکانش را تعطیل بکنه. زعیم اینهاست، عالم اینهاست، موجه شخصیت داره، باید شخصیتش را زیر پا بگذاره برای خدا، از دنیا دست بکشه برای خدا. نمیشه، شیطانه، شیطان نمیگذاره، مگر اون بنده ای که خالص باشه، لله و فلله باشه، بوده در میان اینها این بنده های خالص هم؟ شخصی به نام محمد رضا جدید الاسلام رضوان الله علیه اعلم علماء یهود بوده در عصر خودش، بزرگ تمام علماء یهود محمد رضا جدید الاسلام، اسمش را کرده محمد رضا، ملقب به جدید الاسلام رضوان الله علیه، آمده برگشته شیعه شده، مسلمان شده و شیعه شده. چرا؟ چون خدا را اختیار کرده بر شیطان، حقیقت را بر باطل، آخرت را بر دنیا. همین بزرگوار رحمت الله علیه چقدر زحمت کشیده، خیلی از مصادر و منابعی که در یهود بوده و در دست خود همین علما بوده و در دست مردم خیلی منتشر نبوده، مثل وحی کودک، مثل خیلی از اون الواحی که اون آثاری که در میان خودشون بوده، این بزرگوار آمده اینها را ترجمه کرده، منتشر کرده، خوب اینها را رسوا کرده. بزرگ عالم یهود بوده، در همین وحی کودک روزخوانی میکنه برای سید الشهدا صلوات الله علیه. اینها خوب میشناسن، اینها محمد آل محمد علیهم السلام را خوب میشناسن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میفرماد اینقدر اینها را اینها خوب میشناسن محمد آل محمد علیهم السلام را، مثل اینکه بچه خودش را انسان بشناسه، اینقدر خوب میشناسن اینها. میفرماد پس اینهایی که به این نکات برمیخورن خبر دارن براشون صرف نمی کنه، میگن نه اعتبار ما از بین میره، بذار همین آجیل همین دکان حفظ بشه. چه بسیاری که به قبایه آن برخوردن و عصبیت ایشان مانع شد که تصریح کنن که این قبایه افترا، که این قبایه افتراء محض است نسبت به انبیاء عظام علیهم السلام، از برای این که کتاب به اعتباری که در نزد یهود دارد باقی بماند. ولیکن شخص عاقل با بصیرت که نخواهد پا بر روی عقل خود گذارد و نخواهد دین خدا را ضایع کند، می داند که پیغمبران چنان که لازم است که دانا باشند به حلال و حرام خدا، لازم است که امین باشند بر حلال و حرام او و صادق باشند در ادای آنها و سهو و نسیان عارض آنها نشود در تبلیغ ایشان. و معنای پیغمبری همین است که اولا شخص دانا به حلال و حرام باشد و ثانیا امین در ادای آنها باشد و معصوم از کذب و افترا و سهو و نسیان باشد و در حال مستی و بیهوشی ایمن نیست که کسی از جهل و غفلت و سهو و نسیان و عصیان، چنان که در همین کتاب مسمای به تورات نسبت زنای با دختران خود را به لوط علیه السلام داده و نسبت کشف عورت را به نوح داده. پس عاقلان عالم قدری تدبر کنند تا بدانند که انبیا علیه السلام چیزی که منافی پیغمبری ایشان است استعمال نخواهند کرد و شراب نخواهند خورد و کشف عورت نخواهند کرد و زنای با دختران خود نخواهند کرد. پس چون این کتابی که چون این قبایح را نسبت به انبیا در بردارد کتاب آسمانی و وحی الهی نیست، اگرچه بعضی از کلمات آسمانی در آن یافت شود. و چون این کتاب مسما به تورات بی اعتبار شد و خداوند عالم جل شأنه به همین قوایه که در آن است نفی نسبت آن را از خود کرد، باقی کتب مقدسه که همه تأکید و تحریص است به عمل کردن به تورات بیفایده خواهد بود، چرا که توراتی در میان نیست. می فرماید سایر کتب بنی اسرائیل مثل انجیل، مثل زبور داوود، مثل سایر کتبی که در میان هست، سایر کتب هم دیگه اعتبار ندارن، چون کتاب احکام در میان بنی اسرائیل کتاب تورات. وقتی کتاب آسمانیشون معلوم شد و واضح شد که از جانب خدا نیست، پس این دین باطله، این دین الان اون دینی نیست که خدا از ما خواسته، مطلب واضحه. و اما اناجیلی که در میان است، اولا که چون همه آنها تأکیدات عمل به تورات است و توراتی در میان نیست بیفایده است مانند سایر کتب مقدسه، و علاوه بر این چهار بودن انجیل از سق شاهدین است که اینها آسمانی نیست و وحی الهی نیست. اما میرسیم به کتاب انجیل. خب گفتیم کتاب انجیل کتاب تبلیغی توراته، یعنی وقتی معلوم شد که تورات کتاب آسمانی الان نیست، انجیل هم در نزد ما اعتباری نداره. این نکته اول خودش کمال وضوح داره، یعنی این حقی هست والای حق، نوری هست والای نور، حجت والای حجت. انجیل تعریفش چه میشه؟ اینها را به یک بچه با شعور، بچه که ممیز باشه بگن، خوب بچه میدانه، چطور میشه انسان عاقل بالغ ندانه؟ تعریف انجیل یعنی کتابی که خدا بر عیسی علیه السلام نازل کرده. الان میریم بازار میخوایم کتاب انجیل بخریم، میگیم آقا کتاب انجیل بده، میگه ما یک کتاب انجیل نداریم، کدامش را میخوای؟ خب کتاب انجیل که یک کتاب بوده، الان میخوایم بریم بازار بخریم یک کتاب انجیل نیست، چهار کتاب انجیله نوشته چهار نفر مختلف، چهار انجیل نوشته چهار شخص مختلف، چهار مورخ مختلف. هر کدامشون از اینها هم ادعا میکنن که کتاب من اون انجیلی هست که بر عیسی علیه السلام بوده. در نتیجه پس اون انجیلی که یکی بوده مال عیسی بوده الان توی بازار یافت نمیشه. چهار انجیل مال چهار تا مورخ مختلف که هر کدوم از انجیل ها با بقیه فرق میکنه. و باز در همین انجیل ها هم همین ماجرای تورات پیدا میشه، ماجراهای تورات. انشاءالله تحقیق این مطلب میخوایم برسیم به تفصیل انجیل. تفصیل نگیم انجیل، میگیم تفصیل اناجیل. گفتیم الان یکی در بازار نیست، به تفسیر اناجیل. الان میخواییم برسیم به تفسیر اناجیل، انشاءالله شرح بزرگوار علی الله مقامه را در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.